بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب اول ببینم اگر دوستان کسی نسبت به جلسه قبل سوال یا مطلبی هست بفرما.
بررسی قابلیت این موضوع و موضوعات دیگه برای کار فکری این چنینی با اون متدی که شما فرمودید الان به سبب سرش هستیم این اصلا وظیفه ما هست الان لازم نیست فقط اینو چون من چند بار از اون پرسیدم بعد که احاطه بدید به آینده مثلا اگه واقعا نیاز نیست اصلا سمتش ندیم دیگه فکرها رو.
ببینید من یه تیکه ای رو بگم، نه اینکه ما بحثمون بحث فقه خاص موضوع خاصه و نمیگم میخوایم مثلا دستامون رو ببندیم، قطعا اگر یه مقدمه ای یه مقدمه ضروریه ای تو بحث باشه که همه با هم اتفاق کنیم که ذهنمون نیست یا غالب دوستان بگن ذهنمون نیست، میریم اون رو میاریم. اما این که به صورت مستقل بیایم یه بحث کلان کنیم، اون بحث کلان فکر میکنم باید توی موضوع دیگری قرار بگیره. متوجهی دارم چه عرض میکنم که انضباط بحثمون به هم نخوره. لذا من به این به این جور سوالات و این سوال یا از این سوالات هم جنس این با روی کردی و نگاهی به موضوع بحثمون هی پرداختم کمی کمی، اما راست میگه به صورت لخت و اوریان، به صورت یه قضیه حقیقیه معرای از ملابس موضوعات خاص بهش نپرداختیم. تا اگه لازم باشم میپردازیم.
مثلا ما الان داریم خواهیم داریم جلو و لخیر کارهایی میکنم انجام داریم مثلا مسئله فرم ما بعد باید کار انجام بدیم. یک کسی از فضای دانشگاهی میاد میگه آقا این موضوعی که شما الان این کار انجام دادی اصلا قابلیت رو نداره، میشه این استدلال کنم انجام میده و میگه فرهنگ همه تماشا که کردید معجونه، اما فرهنگ نمیشه که اینطور بشه. اون موقع ما
خب حالا مثلا نمیشه، من مثلا اون میگه نمیشه این تو بشه، میگه ما کردیم و شد. حالا اون میگه نه این اون نیست، مگر اینکه اینطوری بگه، میگه این اون نیست.
آره
ها، اگه واقعا این اون نیست باشه خب باشه، بذارید من یه جور دیگه بگم. متوجه شدم. ببینید عرض کنم به محضر شما، من واقعیتش میخواستم یعنی یکی از مطالبی که دستم بود و هی از جلسه پیش به این و هی تو دلم بود که بالاخره یکی از جلساتو در مورد این صحبت کنیم، یکم جاده خاکیه دوباره ها، یعنی تو مبادیمونه اما یکم در مورد این صحبت کنیم. هی اما گفتم کی نمیدونستم، مثلا گفتم حالا بریم تا ببینیم شرایطش پیش بیاد، اما هی تو دلم بود در مورد این صحبت کنیم. حالا با توجه به مطالب شما میشه همین الان در مورد این یکی از مطالبی که این سه چهار تا مطلبی که الان جلو چشمه در مورد این صحبت کنیم. بله بله، حالا این عین مطلبی که شما گفتید نیستا، خودم دارم تأکید میکنم، اما یه مقداری ما رو در واقع با سیر از مبادی به صورت منطقی به این سوال میکشونه، یعنی به جواب به این سوالا، نه که خطا ساز، نه واقعا جوابه، اما نه جواب بومی سازی شده مناسب با سوال، با سوالی که یعنی با تخصص سوال شما وارد جواب نشدمه، اما به صورت خام این مطلب همون جوابه، فقط باید یه دست بخوره که حد وسطای سوال شما توش دیده بشه. بده همینه، همین آیه، همین جوابه، همین روایت، همین جوابه، میدونید؟ آره. به نظرم اومد که این مطلبی رو که میخوام برای شما و دوستان عرض کنم، این مطلب رو آها آقای بهاتی گفتن سوالو بگید که دقیقاً چی بود. سوال یه جمله خلاصه کنید دوباره.
عرض کردم که موضوعات مثل فرهنگ،
بله،
که از صرف موضوعات پارادایمیکی هم ممکنه ادعا بشه که امکان بومی‌سازیش به این طریقی که ما میخوایم انجام بدیم وجود نداره. در اون صورت اگه ما بیایم برفرض هم این کار انجام بدیم و اتفاقی هم بیفته، ممکنه کسی از فضای دانشگاهی بیاد ادعا کنه بگه که این فرهنگی که شما بومی‌سازی کردید بومی نبود که توی فضای قبل، فضای دانشگاهی و فضای علم انسانی موجوده.
میگن سوالتون صداتون مبهمه نشدن. من تکرار کنم، میفرمایند که اگر کسی آخرش بیاد این ادعا رو بکنه، یعنی ما الان این کار رو انجام بدیم، آخرش هم با همین سبک و سیاق و صدر و ساقه بحث بریم جلو و به یه محصولی برسیم و ما به این بگیم فرهنگ، بعد آخرش او بیاد بگه آقا این چیزی که شما بهش رسیدید نیست، اون نیست. خب مثلا چرا اون نیست؟ دلائلی میتونه داشته باشه دیگه. یکی از دلایل مهمی که الان شما تو این دو سه جلسه ما بهش رسیدیم تو بحث اینه که مثلا بگه آقا فرهنگ یک مفهوم پارادایمیک با خصوصیات مشخص نظام وارعیه که ما مثلا در موردش داریم صحبت میکنیم و این چیزی که شما دارید میگید این استفتاعی و فرع فقهی و و یه چیزای اینچنینی کنار هم بذاره بگه این اون نیست، میشه جورای دیگه ای هم به همین رسیدا. این یکی از خب چی دارید جوابشو بدید؟ درست گفتم؟ این خلاصه سوال بود. عرض کنم محضر شما، من گفتم که یه چند تو این سه چهار تا موضوعی که جلوی دستم بود هی خواستم به یه مناسبت اینا رو بحث کنیم، نیازه. یکیشون هم که جاشو نمیدونستم کجا بهش میرسیم، یعنی نیاز مبرم میشه، حالا میتونه او الان وقتش باشه مقدمش کنیم. کارو میگم چیه این مشاله او رو الان ضمیر برمیگرده به مرجعش، مشخص کنیم او رو. و خیلی هم دوست داشتم که این موضوع که میخوام رسیدگی کنم حتی الامکان با عبارتهای آقا رسیدگی کنم، یعنی باز آقا مظلومتر از امام تو حوزه‌های تخصصی فقهی. یعنی کسی نمیگه مثلا آقا یه مطلب علمی تو این راست کار ما چیزی کمتر از آقا دیده میشه، لذا قصد قربتم اومد که با عبارت آقا بریم سراغ همین مطلبی که الان میخوام بگم. خب اول من خودشو بگم، البته با توجه به جلسه گذشتمونم خیلی مسانخت پیدا کرد بحثمون به این موضوع، اونم چیه؟ ببینید دوستان، من یه وصلشم بکنم به جلسه قبل که دوستانی که جلسه قبلم بودن استفاده کنم، ولی خود سائل آیه هاشمی الان تشریف ندارن، جلسه پیشم ایشون تأکید داشتن سر این مطلب که به یه مناسبت حرفای ستوده هم میشه، گفتم حیث پارادایمیک بودن دلیلی که تو حرفای ستوده هست ممکنه کسی یه دلیل دیگه اقامه کنه، اما آخرش یه کسی میگه ببینید حاج آقا، حالا من برم عبارت یعنی حرف تطابقی مطلب جلسه قبل، آقا این مطلبی که شما دارید میگید که ما با دستگاه سنتی فقهی اصولی و استنباطی جواهری و چی بیایم بریم سراغ این مقوله فرهنگ، فرهنگ روابط اجتماعی، بعد بیایم سراغ این موضوع دورای اجتماعی، اصلا حاج آقا این نشده. من جلسه پیش اشکال کردم، گفتم من متعجبم و البته شاک به خودم شدم که وقتی ما بزرگانی داریم، اندیشمند، خوب، محترم، تلاشگر از جهت ذوق علمی، خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه و خوش گزینش تو موضوعات جدید، این خودش فهم میخواد، از جهت علم مرسوم و سنتی و معصور ما عالمانه، حکیمانه، فقیهانه، آگاه به دستگاه‌های استنباطی سنتی قویم حوزه، از نظام محقق خویی، از نظام مرحوم صد، از نظام میرزا، از نظام شیخ، نظام آخون، خب اینا یعنی میخوام بگم گواهی نامه ورود داره ای آدم، یه آدم بی گدار به آب نزده اومده داره این حرفو میزنه، اما من میبینم وارد شده تو موضوعات نزدیک به خودمون. حالا من موضوعم فرهنگ روابط، اون موضوع فقه روابط اجتماعی، یه پله عقب‌تر بریم فقه اقتصاد، یه پله عقب‌تر بریم فقه های مضاف جدید، ها تو این موضوعات شهرنشینی شهرسازی مثلا تو این فضا که نزدیکن به ما، هی میریم پله پله تو این موضوعات وارد شده. خب من تقریر درس رو دیدم یا پیاده صوت رو دیدم مثلا و گشتم، بعد میبینم که این بزرگوار، این استاد ربانی، این وقتی داره وارد موضوع میشه یه نیم جلسه مسئله رو گفته، آقا ما دنبال اینیم، بعدم رفته روایت ها رو آورده، آیات رو آورده، یه سری آیات مشخص روایت ما حالا میخونم بعضیاشون رو، یعنی یه مورد با هم وارد میشیم، نمیگم این موضوع ماه، قریبه به موضوع ماه، خواهم سبک و سیاق رو ببینیم. خب من جایی تو این موضوع نمیبینم که او بزرگوار قشنگ یه دستگاه استنباطی رو آورده باشه، گذاشته باشه این روایات و آیات و موضوع و این دیتاهای مسانخه با این رو بفرسته تو این دستگاهه، بعد این دستگاه فراورده به ما بده. نمیبینم، به این سبب شکه. خب چرا اینطور نیست؟ تو گام اول من به خودم شک میکنم، تو گام دوم وقتی میرم سراغ کتب و صحائف نوریه موجوده از فقها عظیم الشأن بزرگان علم، میبینم مثلا حتی خود مکاسب ما میبینیم شیخ اعظم که جلسه پیش توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم، اینو منظم اومده، تعریف لغوی آورده، تعریف عرفی رو آورده، گام ها حقیقت شرعیه، حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه، بعد اومده جلوتر اسم لفظ، اسم معنای، سبب مسبب، اسباب معاملات، ادله امضا، باشم رفته سراغ ادله عامه معاطات، قشنگ یه صناعت آدم میتونه اون صناعت کفایه رو میتونه توش ببینه، کفایه رو میتونه توش ببینه. خب بعد حالا ما اومدیم سراغ موضوع جدید، بعد تو خب موضوع جدید هر موضوعی باشه باید بیاد تو ایتاب قرار بگیره، بعد باید مثلا الان سوال کنیم بگیم آقا مثلا داریم در مورد این موضوع روابط اجتماعی صحبت میکنیم، خب اغلاییه، توقیفیه، اسباب مسبباته، حقیقت شرعیه است، حقیقت عرفیه است، همینا رو باید بریم. بابا اصلا من کار به امام ندارم، بابا کفایه این دستگاه پیاده بشود. خب چرا تو نیست تو این درسه؟ این رو من سوال کردم. بعد یکی از دوستان به من گفت آقا اگر یه کسی از این اندیشمندان حاضر به شما بگه آیه فرهانی من حرفت میفهمم، اما انگار تو حرف منو نمیفهمی، من دارم میگم اصلا این امکان اجرا نداره، انسداد با این نمیشه رفت سراغ او، چی میگی؟ من در جواب به ایشون مطلب رو بازگردوندم. حالا آقای ستوده رو موضوع خاصی به نام فرهنگ میگه بابا نمیشه، برام گفتم مطلب از جهت کبرا به هم متصل میشه، نمیشه. خب من توضیحی دادم خدمت این دوست عزیزمون، گفتم ببین بزرگوار میشه ما این تابعمون رو یه دور بازخوانی کنیم؟ ما تابعمون به ما میگه آقا شما یه موضوعی داری، این موضوع باید برداری بیاری، بعد بریم مسانخ با این موضوع تو ادله دلیل پیدا کنی، بعد ادله رو بیاری پای موضوع بذاری، این موضوع رو ارائه کنی به ادله، ادله رو استنتاج کنی، حکمشو بکشی بیرون. این فرایندی که ما طی می‌کنی. خب هنوز پیچیده‌ش هم نکردم ها، یعنی هنوز مثلا دارم با سیستم عامل قدیم کار میکنم، هنوز به سیستم عامل جدیدم نرسیدم. حالا با توجه به این فرایند، این فرایند فقه سنتی ماه، با توجه به این فرایند شما که میگی که نمیشه، نمیشه، اصلا یک چیز عجیبیه این ماجرا، این جواب نمیده برای این سبک دستگاه استنباطی، جواب نمیده. یا مثلا آقای ستوده که بابا این موضوع این چنین است، لذا شما نمیتونید با این سبک استنباطیتون به سراغش برید، این حرف اگه من بخوام کانورتش کنم بیارش تو همون دستگاه سنتیم، خب بالاخره من با حرفت بفهم، یا داری به میگه حتی حرف منم نمیفهمی چی داری میگی. خب من اینو بخوام کانورتش کنم بیارم تو فضای سنتیم، چیف در میاد از حرف شما؟ حرف شما این در میاد که این موضوع به این دلیل تو نمیتونی بشناسیش تا بری تو ادله چیزی براش پیدا کنی. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه اینه، نه این موضوعه به این دلیل یه جوریه که تو ادله چیزی براش پیدا نمیشه. بالاخره تو باید یکی این دوتا رو بگی. بشه شکل سوم تغییر کرد مسئله رو، شما بگید حالت سومی برای حرف، میفهمید؟ دومی جواب کلامی باید بهش بدیم، یعنی باید بگیم آقا پس تو یعنی قبول داری که فقه ناقصه دیگه، قبول داری؟ بفرمایید. برمیگردی به اولی فکر کنم.
نه با اولی فکر کنم، اولی اصلا من موضوع رو نمیفهمم.
یعنی شما فرض کردی موضوع میشناسیم اما این موضوع نمیتونه بیاد تو این سیستم، همیشه دومی
مجرایش این موضوع نیست، یعنی بیاد جواب خطا میده، میاد و تو خروجی میده اما جواب خطا میده.
خب میدونم این چرا. خب این ببینید آیه اسپتوشن، این میشه مصادره به مطلوب دوباره. من رفقا ایستادم اینجا، شو الان عمل بلوا ها، یعنی الان همه همینه دارن میگن.
من اینجوری تعریف کنم، فکر کنم شون میخواد بگه که ما میش موضوع رو میشناسیم، قائل هم هستیم که دستگاهمون دستگاه عمل بلوایی، اما موضوع یه خصوصیتی داره انگار که تخصصا از اینجور مباحث خارجه. مثلا شما میخواید فرض کنید بیاید علوم پزشکی رو از فقه استنباط کنید، خیلی جا نمیشه. یا فیزیک رو قاعده نمیدونم بود بس کوانتوم بیاد از نمیشه خود شاید میخواید نمیدونم.
یا یه مثال بهتر
شما الان موافقید با حرف های ستوده؟
نه چون که من نداری نمیتونم دلیل بگم
بر
دومیه.
شما
فیزیک ما دلیل نداره، مثلا وارد دستگاه جواب نداره
قبول دارم. فهمیدم. خیلی خوب شد. خیلی خوب شد. حالا سه تا حرف من یه مثلا مشترک از حرف های ابراهیم و های سوده و های سوده شده بگیرم. ببینید. اول مدعامو بگم. این حرف ها شما میشه دو. این حرف ها میشه دو. یعنی چی؟ یعنی شما توی اینکه این دستگاه و این منابع چیان دارید با ما دعوا میکنید، یعنی میگیم این منابع این دستگاه متکفل این نیست.
یه دو
دیوزه
میشه یه دستگاهی باشه
متکفل
همه چی باشه.
خب آفرین، میشه دو هم تایید دارید میکنید دیگه. آفرین، یعنی ببین حالا این عبارت دیگه صریح‌تر شد تو دو. آیا دستگاهی یا منابعی داریم که متکفل این چنینی باشد؟ آفرین، عین حالا همین سوال نگاده. من سوال اینو سوال متن میگیرم، بود سوال متن در میآوردیم تو ابتدای راهنمای من، اینو سوال متن میگیرم برای عبارت آقا. الان میخوام عبارت آقا بخونم.
عجب
مستحضر شدید؟ میخوام بفرمایید.
این بحثی که آقایان میگن مثلا بحث فیزیک و بحث عقلی، ما باید این نکته رو در نظر بگیریم. آمی داریم، اون آمی ما برای دستگاه و منابع، اون چیزی که سعادت بشر رو تامین میکنه دین و دستگاه.
ان عمل الله، رفتی تو جواب ما الان فعلا تو رفتی جلوتر جواب داد
دیگه. سعادت رو تامین میکنه
ان عمل الله، ان عمل الله، رفتی تو جواب تایید. من مثبت میدم، منم هم همین رو میخوام بگم. الله من تیک میدم به این، فقط میرسم. من فقط یه لحظه تو مرحله سوال، هنوز به جواب نریم، هنوز به جواب نرسیم. پس شما یا باید بگید این در واقع منبع ما و دستگاه فراوری منبع ما عقیمه، یعنی یا برمیم تو این که خودش بر بحث داره، یعنی یک سوال نیست، این خودش اگه خورد بشه خیلی سوال از توش در میاد. اما یا اینجا ما مشکل داریم یا باید بگیم موضوع نمیشناسیم. یعنی که میگه این، ببین دوباره خواهش میکنم برگردیم سراغ از کجا شروع کردیم. آقای ستوده جلسه پیش آقای هاشمی تو صحبت های این دو جلسه این بود، بابا بزرگوار این چیزی که شما داری به ما تحویل میدی، اون یعنی اونی که تو کف میدونه رو زمینه نیست. نقطه عزیمتمون این بود دیگه. خب این چرا اون نیست؟ پس ببین دوباره نقطه عزیمتمون میخوام گم نشه. گام اولی بود بابا اینی که تو داری محصول میدی به ما، من قبول دارم محصول بهم دادی ها، اما این اون نیست. خب من گفتم این یعنی چی اون نیست؟ یا باید بگیم اون نیست چون منابعت و سیستم فراوری منابعت مشکل داره، لذا تو آخرش جون به جونت کنن. امامزاده بی جوابی به ما حاجت نمیدی. یا اینه یا باید بگیم که اگر از این بگذاریم، نه این میتونه جوابگو باشه، پس تو چیزی که ارائه دادی به این غیر از اون میدان خارجیت بوده، لذا جوابی که گرفتی تابع چیزی که تحویل دادیه، اما این چیزی که تحویل دادی روزی که تحویلش میدادی اووردی که به ما تحویلش بدی غیر اونی بود که تو خارج بود، این کار من نیست. یعنی موضوع شما به من ایکس دادی، من رفتم ایکس رو فراوری کردم، خودشو به دادم، تکلیفشو معلوم کردم، اون چیزی که تو خارج بود ایگر بود، ایکس نبود. خب من که متکفل نیستم، من دستگاه متکفل نیستم، من فقه متکفل نیستم. بله اگه بگیم اینا دوتاش کار یک نفره، بعد باید بگیم اون یک نفر متکفل باید باشه. اما میشه بحثم الان عرض میکنم. بله بله متوجه، میخوام به این برسم الان. الان
یعنی این ادعا که انجام شد که مثلا ما فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه هست اسلامی و مسیحی و بردی و
آمدی نداریم، فقط تو فلسفه ها. خب عوض نشو، من تازه این سوال منقح کردم که جواب هم بدم.
شما احساس هم اینه که مثلا میخواید به این مسئله بسید یا ما فقه رو که اگر فرهنگ رو اگر بومی کردیم در حقیقت امرار داریم که بلایی که سر فلسفه در میریم سر فرهنگ هم در میریم.
میشه بگم نفهمیدم فرمایشتون رو؟ چون نه تا دفعه میخوام تا بیام تو مق... میخوام نیام تو مقام فهمش.
شاید فرض سومی هم باشه، اینه که مشکل فرض سومی هم باشه، مشکلی که مواجه داریم اوکی فرض سوم داشته باشه.
حالا او چیه؟ مهدی جان اگر رفتم تو مقام فهمش دوباره تا اینو تنقیح کنیم وقتمون میره. بذار من همین سوالیو که الان بهش رسیدیمو جواب بدیم بعد بفرمایید. بله بله بله. نه نه، یا ورودیه یا دستگاه و منابعه، همشو با هم ایبری دارم میبینم فعلا یه پارچه. آیا شیخ مهدی میگه که میگه من یه فرض سوم درست میکنم، شما دستگاه و منابع رو لمی و ثبوتی داشتی نگاه میکردی بردی یه خانوادش کردی، من میگم نه دستگاه مشکل اثباتی داره. ایشون داشت اینو میگه فرض سومی که ایجاد کرد، حالا من اینو بهش میرسم. نیاوردم چون دو تا بحثم ثبوتی بود، هیچ کدومش اثباتی نبود. بذار من وارد وادی اثبات بشم بعد این رو طرح کنم. خب ببینید دوستان عزیز، ببینید عنایت بفرمایید، ما اگر مشکل دو داشته باشیم، اگر مشکل دو داشته باشیم، دو یعنی چی؟ یعنی همون منابع و دستگاه. بگیم نه ما اون چی که تو کف میدون بوده آوردیم به تم دادیم، اما تو وقتی میبریش تو اون دستگاه تحلیلی فقهی تو و منابع تو منفی میگیره، گیر اونجاست. این اشکال اشکال کلامیه. چرا همش هم دارم لمی میگم این نیشو نیارید فعلا، چرا اشکال کلامیه؟ این باید علم کلام من بالاخره مسئله خدا و دخالتش تو جامعه انسانی و تو تکامل انسان و نبی و اولوالعزم و وصی و مبلغ و رسول و همه اون مطالب بود، اونا باید یه بار دیگه ردیف بشن جواب این سوالو بدن. یعنی یا بگن خدا خاتم الانبیا نفرستاده بعد نبی دیگه ای بفرسته، یا بگن خاتم الانبیا فرستاده اما بعد نبی تبلیغی بفرسته، یا بگن نه کار نه خاتم نه کار نبی مشرع و نه کار نبی تبلیغی، کار امام معصومه، بعد مسئله غیبت حل کنن، بعد بیان سراغ فقها امناء الرسل، بعد برن تو سیستم حل کنن برای خودشون،
حتی محدوده
همه چیش. خود اینو باید علم کلام معلوم کنه. بله بله بله. یعنی ببینید چی باید بگه، شارع باید چی بگه، یا عقل محض تو کلیات، یا بعد از این که شما وحی رو قبول کردی وحی تو جزئیات. بالاخره کی باید بگه اینو؟ تعیین تکلیفش با کیه؟ با اونه. یعنی یا کلام عقلی یا کلام نقلی. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ چرا هم دارم تحویل کلام میدم؟ چون بحث هستو نیسته، بحث سعادت شقاوته، بحث باید و نباید و توصیه و تجویز و دستور و از این خانواده مطالب نیست.
مثلا دین
چه؟ نه کلام که بله کلام ما علمی که کلام اینجا بحث تداخل علوم پیش نه، تو بهش نگو علم کلام، یه علم فوقانی. من دعوام سر اینه، من یه چیزو مفروض گرفتم، من مفروضم چی بوده؟ آقا وحید الله فرمود، آقا من مفروضم این بوده که کل شیء، آقا شیر مرد و جون آدمی زاد اگر به سعادت لینک شد، خدایا بسم الله، خدا بسم الله، حتی رسول نه، حتی امام نه، خدا و شارع اوه، مشرع اوه. خب این خروجی منه. تو فقط حالا ممکنه همینجا بحث کلامی داره، آقا اصلا سعادت مفهوم کشداریه، کل شیء که لینک شد به سعادت یعنی چی؟ اینو بیا تحقیق کن، برای علم کلام تحقیق کن، یعنی علم فوقانی تحقیق کنه. اینی که میگم اون محدوده رو هم محدوده رو با این زبان اون معلوم میکنه، من معلوم نمیکنم. این تمام آمدی. چرا گفتم بحثم اثباتی نیست ثبوتیه؟ به خاطری که من الان خدمت با سعاد آی بیاتی هم این سؤال آی مقدسی رو الان نوشتن، نمیشه بگیم دستگاه نیاز به اصلاح داره. بله این سؤال اثباتیه آی بیاتی. آی بیاتی ببینید، آی مقدسی همین ببینید، این که ما دستگاهمون نیاز به اصلاح داره، این ثبوت و اثبات هم دقت کنید کلمه اشتباه نشه، دستگاه نیاز به اصلاح داره یه سؤال اثباتیه، یعنی من میتونم دستگاه رو عوض کنم، یعنی منشأ نیست که دستگاه رو دستکاری کنم و جزو وظائف منه، من انسان، من متشرع. خود اینو باید علم کلام معلوم کنه، متوجهید؟ نه این اثباتیه، ثبوتش اینه که علم کلام باید اجازه به تو بده که تو حق داشته باشی. اصلا اگه علم کلام به شما گفت ببخشید آقا اجازه بده، ببینید من مجمل مطلب رو گفتم، ببینید بگم واضح بشه، این تیکه قبل رو دوباره با زبون سنتی کلامی بگم، آقا علم کلام اومد گفت ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم، آقای بشر تو اصلا چی گفته که در مورد دستور خدا حرف بزنی؟ الله رسوله وصیه، تمام، کلکم رعیتید، شما اصلا رعیت حق مقام شارعیت و مقننیت و اکتشاف و نیم خدایی نداره. قصه ارباب جهان، ارباب جهان کیه؟ رسول الله. بعد نبی تبلیغیه یا امامه، اصلا تو چی کاری؟ نگاهی که مثلا اهل سنت الان به ائمه اربعه شون میتونن داشته باشن تا یه حدودی، تا اونجا هم عوض شده بنابراین مشهور تقریر. اما اگه علم کلام اومد به شما گفت آقا ما یه چیز داریم به نام خاتمیت، اصلا امامت رو تو این راسته نیار، حقیقت امامت یه چیزه دیگه، یه دنباله خاتمیت اجتهاده، میشه اصل اجتهاد در اسلام. یعنی تو حق داری تو این مرحله بیای بازی کنی، این عرصه جولانگه توست، لک حق لک شأنیت. اینو کی باید معلوم کنه؟ کلام. این میشه بحث ثبوتی. آقا محمد عزیز، آقای بیاتی، وقتی اینو معلوم کردیم تو ثبوت، بعد میایم تو اثبات میگیم که آقا تو اثبات تا زمان از زمان شیخ طوسی تا علامه حلی منزوعات بر یه طور بود، از علامه حلی به بعد منزوعات بر یه طور دیگه شد. بعد اینو تحقیق میکنیم میگیم دقت دقت دارم نزدیک میشم، میگیم این که منزوعات بئر عوض شد، تو رو خدا من رو زمین بی اصطلاح دارم حرف علمی میزنم، میگیم منزوعات بئر عوض شد. چرا عوض شد؟ موضوع شناسیه عوض شد، همون چیزی که عروس زمین آوردی دادی ایکس ایگرگه، یا دستگاه علامه حلی ارتقا پیدا کرد. آقا خمینیه بود سال 67 شطرنج یه کاری کرد، موضوع شناسی خارج عوض شد. یعنی مثلا شطرنج اون موقع علاوه بر فیل و اسب مثلا مارمولک هم توش بود، بعد الان شطرنج عوض شد. یا نه شطرنج خارجی عوض شد، یا نه نه چون دستگاه استنباطی او متفاوت کرد، هر شطرنجی که همون شطرنجه حکمش عوض شد. ببین میشه این دوست، این میشه بحث اثباتی. لذا ما گفتم اول دارم ثبوتی میگم بعد اثباتی. برگردیم دوباره، پس آقا بزرگوار دوباره سوالو بازخوانی کنیم. آقای ستوده شما میگه آقا بابا عمو این چیزی که شما داری روش کار میکنی غیر اونه که بود، تو فرهنگی که داری به من میدی غیر اونه، حالا به تعبیر آقا هنری که داری به من میدی. خب این غیر اونه یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که ما آوردیم دادیم به دستگاه عوض شده، غیر اون چیزی که تو خارجه. یعنی موضوع شناسی مشکل داره، یعنی موضوع شناسی مشکل داره. یا نه موضوع کما هو حقه بینه و فصله و حققه و فصره و مالا مزید علیه. آقا این موضوع رو تولدش تو کجا بوده؟ تولدش توی مثلا ایرلند بوده. آقا من با زبان ایرلندی میخونمش. این موضوع تولدش کجا بوده؟ تو انقلاب کبیر فرانسه بوده. من تا تمام ریز موضوعاتی که منشأ تولید این موضوع بودن رو مطالعهش میکنم. موضوع مشکل نداره، اما این موضوع رو دستگاه تو نمیتونه پاسخ بده، منابعت نمیتونه. میشه کلامی. ای تا اینجا قبول؟ اگر ما مشکل کلامیمون رو حل کردیم، ببینید این اگرها رو خواهش میکنم با هم بیایم اینا پیش فرزن، نمیتونیم الان بریم تو بحث کلامی. یک، کل ما کان وجها من وجوه سعادت و شقاوه قد بگنه و شارف شریعت الالهیه. یک. دو، هازا یعنی چی؟ خارجه. هازا صار وجها من وجوه سعادت البشریه، دخیل قبلا نبود، دخیل هم نبود. یه پلهی وسط داریم اینجا، باید باره یه بحث دستگاهی کنیم. آیا میشه ار یه روزایی باشه و دخیل تو سعادتم؟ پلهی وسط، یا هر وقت اومد دخیل تو سعادته؟ اینجا جاهایی که باید آیه جوادی آیه مصباح بحث کنن جواب بدن، یه بحثای متناقضی هم با هم دارن اینجا. مثلا آیه جوادی میفرماند که نمیشه هر رو میگه، آیه جوادی میگه که چیزایی که دخیل تو سعادتن ذاتشون دخیله، لذا هر روزی که میان هستن. آقای مطهری میگه که نه، ممکنه یه چیزایی بیاد. آقای مطهری میگه همه چی میتونه مثل شاخو باشه، یه زمانی بیاد اصلا دخالت داشته باشه، یه زمان دیگه بیاد یواش یواش بکشه به سمت دخالت. اینو بحث داره، لذا اینو بحث باید بکنیم. دوباره بحث کلامیه. نبود قطعا دخیل نبود، حالا که اومد یه زمانی گذشت و دخیل نبود، یا عروضی که اومد دخیل شد نمیدونم، اما خسل من سمر عملی هم الان برا من نداره. اما الان ساره دخیله، الان ساره دخیله، تمام. میگیم بله. میگه خواهی رو باید ما تکلیفش معلوم کنیم. اینجا حالا قسم میخوریم به حضرت عباس قسم، تو منابع ما حرف برای این هست، به حضرت عباس قسم دستگاه ما باید جوابگو باشه برای این. این همونه که من پارسال دعوا میکردم کدوم دستگاه جوابگو از کدوم دستگاه جوابگو نیست، بس اثباتیش در جا خودش محفوظه. من مدعیم دستگاه امام جواب میده، دستگاه بقیه حد اقلی حد اکثریه، اما جواب کامپلت 100% نمیده. علم اجماعی دارم، یه جایی گیم اوور میشه. علم اجمالی دارم، هر کی هر بزرگی تو اسم بیاری من علم اجمالی دارم، بگید تا تفصیلش کنم، بگم آقا فلانی به این دلیل هر جایی گیر به وجود بیاد دستگاهش گیم اووره. خب این میشه همون بحث اثباتیمون. چون من فعلا به قسمت اینش هم کاری ندارم، کار من اینجاست. من چون مشکل کلامی ندارم، موضوع اما اگر درست بشناسم و فرضم اینه که دستگاه من مشکلی نداره، هر وقت موضوع درست کار بشه میتونه این تکلیفش معلوم بشه. پس اگر الان شما خیلی حرف دارید، آیا هاشمی که جلسه پیش میفرمودی، آیا ستودی که الان داری میفرمایی، هر چه دعوا داریم در واقع تو ورودی قصه است، موضوع شناسیمونه. ما مشکلی که امروز داریم، مشکلی که فقه امروز تو کار آمدی داره، مشکل موضوع شناسیه. یعنی بقیهش آقا محسن میخوام حرف گذاشتم پس بگیرم، رجم به غیبه. آقا کی میگه دستگاه امام فقط جواب میگه؟ من نمیگم. برای چی نمیگی؟ چون ما هنوز موضوع شناسی نکردیم که موضوع به دستگاه و استنباط ارائه کنیم بریم ببینیم منفی میگیره یا مستحضر شد. آقا و تو این ناحیه موضوع شناسی ما ضعیفیم. تابع کامل شد، تابع میگه موضوع شناسی دستگاه منبع، این مشکلی نداره. حالا من میخواستم این نگاه رو با همین تحلیلی که گفتم از آقا ببینیم. خب این عبارت ها آقا رو هم میخونم چون واقعا ارزشمندن این عبارت ها و واقعا هم مهمن. ببینید حالا من یکم بیشتر از صریح عبارت رو برای که شأن نزولم بفهمیم میخونم. جمله اولش که خیلی خوبه، مژده بزرگی داده شد که حوزه علمیه، حوزه علمیه وارد مقوله مربوط به هنر از منظر شناخت فقهی شده. یه از منظر مفهوم احترازی ها داره رد میکنه یه چیزی، الان جلوتر خود آقا شرح میده. از منظر شناخت فقهی حوزه علمیه، حالا آقا جلوتر میگه که بابا این کار فقط مال حوزه است. بعد میگه البته حوزه نباید بره کارگردان تربیت کنه، حالا اگه کسی ذوقشو داشت بره کارگردان بشه من کاری ندارم، اما این از منظر شناخت فقهیه، این ربطی به کارگردان شدن نداره. قد قشنگ اینا رو تفکیک میکنه آقا، همش احتراز. حالا اراد کنید بعد توضیح میده که چرا من دارم این تفکیک رو میدم، بیارتش رو همین دستگاهی که الان داشتم توضیح میدادم. ببینید عبارت رو، روشن است که از حوزه علمیه انتظار نیست که سینماگر یا شاعر یا نقاش یا مجسمه ساز یا معمار تربیت کند. مشخص است، نگو چون ما میخوایم بریم تو فقه هنر کار کنیم پس باید الان یک. روشن است که انتظار این نیست. خواهش عنایت، اما انتظار هست که مبانی اسلامی را در باب موضوع هنر بیان کند. مبانی اسلامی، مبانی یعنی چی؟ مبانی اسلامی، ببینید مبانی یعنی مستنبط، نه یعنی آیه و روایت، اون میشه منابع. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ مبانی یعنی یک کسی بیاید با یه دستگاه استنباطی برود سراغ منابع اسلامی، مبانی اسلام رو تو فقه هنر، تو هنر بیا تو موضوع هنر،
نتیجه است
مستنبطه. اما مبانی یعنی چی؟ البته مبانی غیر فروع فقهی و فتواها. آقا ما میریم تو کتاب الصلات، آقا کتاب الصلات همتون خوندید، میام آقا یه بابی درست میکنیم فر رکوع، آقا حقیقت رکوع چیه؟ الهویه الالعرض، حقیقت سجود چیه؟ چیه؟ یک سجده است یا مثمس سجوده یا دوتا سجده است؟ اینا فرع فقهی نیست، اینا مبانیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ از جهت فقهی فتوای ها، یعنی ما نسبت میدیم که آقای شاره تو نظرت این است که حقیقت سجود مثمس سجوده، لذا پیشونیش خورد به مر رکن اتفاق افتاده، اگه برشه دیگه نبا برا رجیب فتوا ها. اما فتوا به معنای مبتلا به عمل نیست، ما بر اساس این قاعده است، من بر اساس این ما فروع فقهی عمل مکلف رو استنتاج میکنیم، اما مبانی جنسش مستنبته، میشه مثل حقیقت الرکوع و سجده که الان داشتم میگفتم. آقا حقیقت القبله، جهت القبله یا عین الکعبه، این مستنبته، اما این خب قاعده کلیه، اما که من چه کار کنم؟ این مسئله دقیق آقا داره تعبیر میکنه. خب انتظار هست که مبانی اسلامی را در موضوع هنر، در باب موضوع هنر بیان بکند، اول کشف بکند و تحقیق بکند و عمق یابی کند، یعنی مبانی، یعنی فقه استدلالی، بعد هم آن را تبیین بکند برای مردم و برای جامعه، یعنی فرع فقهی که برن بهش عمل کنه. به معنای حقیقی کلمه، همچنان که ما در فقه معاملات کار میکنیم، در فقه عبادات کار میکنیم، اخیراً مثلا در فقه ارتباطات یا در فقه اقتصاد یا مثلا فرض کنید که در فقه مسائل گوناگون اجتماعی کار میکنیم، آقا اینا رو اد میذاره، آقا میخواد بگه فقه معاملات اینا رو در خودش نمیبلعه، اینا احداث باب جدید میخواد. چقدر من اون موقعی تأکید میکردم در فقه هنر هم واقعا کار کنیم، یعنی دوباره کار کنیم، با اینکه بالا گفته تکرارش میکنه، یعنی حقیقتا ملای ما، ملا این تدوینگر نیست، این مثلا ملای ما بتواند در زمینه هنر هم در زمینه اصل موضوع هنر به معنای کلی قضیه، هم در شاخه های متنوع و متعدد هنر نظر صریح و روشن بدهد، نظر بدهد، میشه استنباط. هیچ مانعی هم ندارد که اختلاف نظر وجود داشته باشد. الان ما کجا داریم میریم؟ هر مجموعه میری کار میکنی میگه کی تایید میکنه؟ مطمئنیم؟ نه، اختلاف نظر داریم، بس نوعه. حالا ببین آقا چقدر قشنگ میفهمد، کما اینکه در همه ابواب فقهی هم اختلاف نظر بین فقها وجود دارد، یکی یک چیزی میگه، یکی یک چیز دیگری میگوید. آقا همین سر استحلال پیاده کردن دیگه. اما برایند همه این اختلاف ها پیشرفت است. فقه امروز با فقه زمان شیخ طوسی یکسان نیست، با اینکه این همه اختلاف در نظرات وجود داشته، اما این فقه پیشرفت کرده، فنی‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر، موضوع شناسی جزئی نگرتر وارد شده.
این دستگاه پیشرفت کرده،
جزئی نگر، این موضوع شناسی در این زمینه هم همین جور خواهد شد انشاءالله. یعنی هنر باید اینطور بشه. مسئله هنر خیلی مسئله مهمی است. آقا حالا بریم تو جانب موضوع. آقا چه موضوعاتی الان بود دعوا می‌کردیم؟ چه موضوعاتی؟ آقا وجه من وجوه سعاده. از کجا بفهمیم این وجه من وجوه سعاده؟ قبلا آقا محسن چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا اگه میتونی این تو زندگی بشر در بیا. یادتونه؟ بدیهیه. آقا بانک حذف کن. آقا نمیتونی. بحث کلامی داره، اما فقهی دارم، عملیاتی ابزاری. چه موضوعاتی؟ ای میتونی اینو حذف کن؟ نمیتونم. یادتونه در مورد سینما موسیقی سر حسن کجاست؟ یه موقعی تو مشهد با سر حسین های بحث داشتیم، من میگفتم هر موضوعی، بعد بعضی از آقا میگفتن بچه‌ها گفتن این یعنی اگه اینطور باشه پس هر ما منفعلیم همش، ای موضوع جامعه تولید میکنه ما هم نمیتونیم حذفش کنیم، پس باید. حالا ببینید عبارت رو، مسئله هنر، ببین آقا جلو اومده، آقای آقا مهدی الان ایتیکه که چه موضوعاتی رو ما مفروض بگیریم باید بریم تنقیحشون کنیم، ایتیکه الان تو دستگاه استنباطی درست منقع نیست. یعنی یه دستگاه استنباطی باید تو علم اصول اینو پاسخ بده که ما در مورد چه موضوعی باید چگونه رفتار کنیم، اینو باید جواب بده. چون فقیه میخواد بره با این کار کنه تو عمل، به معونت های استنبط الحکم الشرعی. یه راه چه قشنگ میفهمم. مسئله هنر خیلی مسئله مهمی است. هنر چرت، هنر جزو زندگی انسان است، جزو زندگی در ذات خود. هنر یکی از لوازم وجود انسان است. تازه آقا داره لمیش میکنه مثل خیلی از چیزهای دیگر. حالا ایتیکش اینا همش ادعا باید اثبات بشه، همه شعبه های هنر هم همین جور است، نه اصلا کلیتش، همه شعبه ها آدم هایش مختلفند و الا این وجه مشترک در همه هنرها وجود دارد که زایده ذوق و تخیل است. رفت و اعتاعت ها حدشه تخیل قوی و ذوق وافی هنر را به وجود می آورد. البته مهارت ها، تجربه ها، کارشناسی ها، همه اینها در کنارش وجود دارد، اما مایه اصلی هنر عبارت است از ذوق. یعنی هنر، علم هنر خوشی معرفت درجه دو به ذوقه. لذا عرب امی شعری میگه مثل امرؤ القیس که هزار تا اندیشمند درس خونه کلاسیک نمیگه. لذا شما همینطور که ملاحظه میکنید در بین فقهای ما در حوزه های علمی، با اینکه بحث هنر به معنای هنر هیچ مطرح نبوده، اما هنرمندان بزرگی در خود حوزه حضور پیدا کردن، مثل سید محمد سعید حبوبی شاعر حرفه‌ای رحمت الله علیه. سید محمد سعید، بله بله، شهید سعید، بله، نفر چهارم پنجم میرزا جواد آقا و سید محمد کعب شاگردان ملا حسین قلی همدانی، بله بله بله، میگفتم ذوالیمینه اینه ایشون، بله، هم باطنن به مقام اصلی رسید و هم ظاهرن، هم سیف باطنش کار تموم کرد، هم سیف ظاهرش تموم کرد، بله، رضوان الله علیه. بله گفتم براتون داستانش رو که گفت که رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، رضوان الله علیه و علیه مجمعین، رضوان الله علیه مجمعین. بله میگفت که استحمد آقای کربلای علی الله مقامه برای آقای قاضینا علی الله مقامه الشریف نقل کرده بود که ما سر درس آخون بودیم، یک دفعه آخون نشسته بود هم جلو داشت درس میگو، ما هم شد درس اخلاق، یک دفعه آخون گفت آفرین محمد سعید، آفرین محمد سعید. بعدم تو چی شد؟ تا اینکه ایشون رسید و رفتیم پیشش گفتیم چه خبر اینا، گفت آفرین اونا. بعد قصه رو براش تعریف کردیم، متعجب شد، گفتم کاری نکردم. بعد یه دفعه یادش اومد که تو این قایق که نشسته بود از شط رد می‌شدن، مسیری بود باید با قایق می‌رفتن، بعدن یه عرب بیابونی معیدی پا برهنه اینطوری جفتش نشسته بود، سرش هم گذاشته بود رو شونه، یعنی خوابش برده بود سرش افتاده بود رو شونه حسد محمد سعید علی الله مقامه و هم خورخور میکرد، آب دهنش میریخ رو لباس حسد محمد سعید و میگفت من دلم نیمد بیدارش کنم. گفتم گناه داره، خسته است، استراحت میکنه. آره آخون دیده بود این صحنه ره. اگر استاد ایتوری پیدا کردید به ما هم بگید. بله دراره بستن دیگه، حتی تو کار معنوی هم مدل امام الان جواب، یعنی بسته شد، مسدود شده، نیست، یا ما نمیدونیم. البته اولیای تحت قبای لا یعرفهم غیری، اما پس چجور اون موقع یعرفهم غیری، الان لا یعرفهم عوض شده شده. بله بله دنیا رنگ عوض کرده، همه چی عوض شده. بله حالا آقا اینجا مثال میزنن، من کار ندارم به مثال. بنابراین این نشان دهنده این است که هیچ، برگردیم، همه این توضیحات رو دادن، اینا شرح چی بود گم نشه، این کلاس درس عبارت آغاز تا شرح این بود که بنابراین هنر یک امر انسانی است. یعنی بنابراین این موضوع لابد منه دیگه، رو موضوع دعوا نکن، اونم همه شعبه ها، تو رو خدا دقت کنید. اگر کسی ایتیکه رو نداشته باشه، نه اینکه نظرش مخالف آقا باشه، نه، اصلا تو دستگاه استنباطیش برای این موضوع فکر نکرده باشه، این دستگاه عقیمه، این فقط فقه هزار سال پیش میده، فقه جدید مفهوم آقا دارم چه عرض میکنم؟ بنابراین با این توضیحات من، هنر یک امر انسانیست. حالا که یک امر انسانیست، نمیتوانیم ما بنشینیم، ای خدایا خدا سایه آقا رو به سرمون حفظ کنه انشاءالله، نمیتوانیم ما بنشینیم بحث کنیم که آیا هنر از احکام خمسه کدام حکم را دارد. بحث احکام وضعی بابا نمیتونی تو هنر عز کنی، داره میگه بحث کنیم که احکام خمسه داره حرامه. نظیر اینو کجا بحث میکردیم؟ تو بنا و خلا اصول، تو زواهر. تهدیدش امکان داره بگیم این تیکش حرامه، اما نمیشه بگی هنر. آقا بیاد بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سینما حرام است، موسیقی حرام است، عکاسی حرام است. خب اونا هم ما میگن خودتون حرامید، برید ما رو شیفتلید میکنه جامعه. یعنی ما داریم بعد موقع فقه و رفقا، تو رو خدا جمله‌مو خوردم ترسیدم یه چیزی، نه که من دارم انفعالی حرف میزنم ها، ببین این فرق داره سید حسن یادت مشهد، فرق بذارید بین دو حیث. یه بار چون همه الان این مبتلا بهشونه، تقییتا میگیم دیگه چیزی در موردش نگو. یه بار اصلا تو موضوعش هنو به حکم نرسیدیم، تو موضوع وقتی یه موضوعی لابد منه نمیتونه این موضوع رو کلن. اینا دوتاست. حالا آخرش آقای توصیه رو میکنه که این فقه نه نیست حقیق.
شما یه جامعه داشته باشه، جامعه لسه من طاعتن باشه،
خب
آخوند جامعه بگه بمیر همه میبینه،
خب
اون جامعه اگه بگه موسیقی حرامه اون موقع حرامش میکنه.
خب
ولی الان چون جامعه رو نیست، خب میبینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، متوجه شدم متوجه شدم، یه اجازه بدید خوبه بذار چالشی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، من جوابو بدم رد بشیم از این تیکه. ببینید دوباره خود این سوال یه تیکش بالا دستی و کلامیه. دوستان یه اینو دقت کنید، این کلمه کلام رو که من به کار میبرم واقعیتش برای اینه که دعوامون نشه با مشارب استنباطی مختلف. اون چیزی که از زمان هشام ابن سالم و هشام ابن حکم اصحاب آقا امام صادق علیه السلام بوده تا الان، یه چیزی بوده من علم کلام به نام عقاید. این که این علم کلام یا عقاید با استفاده از چه مایعی از جهت گزاره‌های علمی و منطقی میره به سمت اثبات یک مطلب، این مختلفه که از چه مایه گزاره منطقی با چه ارزشی. ما بادی عقیسه خوندیم تو منطق، هر سنخ گزاره یه سر ارزش هایی داره، میاد به سمت اثبات یه مطلب دینی. علم کلام اینه اثبات مطلب دینی از جهت ماده لا بشد. شما از هر ماده میخوای استفاده بکن. لذا علم فلسفه هم کلامه، عرفان هم ممکنه کلام باشه، هر گزاره‌ای که شما برای اثبات امر دید. به این ما میگفتیم علم کلام از قدیم. بعد این هم خودیگه تو خودش دعواهایی داره، مباحثی داره، من حیث الماده، من حیث المده، نه خیلی بحث اونجا هست، در جای خودش باید بحث میگیم. یه جای عقلگرای محض میشیم، یه جای نقلگرای محض میشیم، یه جای ملفقه، اینا باید سر جا خودش. خواستم بگم این کلمه اشتراک لفظی، نه اینکه ما هایی که میگیم کلام یعنی ما فلسفه ملا صدرا نمیدونیم، بلد نیستیم، نمیخوایم، بدمون میاد، نه بخور اصلا فلسفه ملا صدرا که سهله، یه جاهایی میرسیم اصولا شاهکارای این چینی از محی الدین است، میخونیم از آقای مطهری، از امام تو نامه به گورباچوف. ببینید یعنی میخوام بگم اصلا ما تو اون حوزش این کلمه کلام معنای حد اقلی نداره، اسم جامعه، اسم جنسه، کلام معنای عام، نه کلام بالمعنى الاخص مبتنی بر مشهورات منطقی. حواسمونو به ایتیکه بدیم، مستحضر شدید؟ خب اما حالا این سوال یه تیکش که آقا خلاصش اینه که آقا اومدیم و یه مدینه فاضله درست کردیم و کلون نگاهشون به دهان مبارک ولی و ولی هم بگه موسیقی حرام. آقا دیگه کور خدا چی میخواد دو چشه بینا دیگه چته؟ این میشه خلاصش دیگه. و الیکم الجواب. این سوال داره رو موضوعی، وقتی میاد رو موضوع بنام موسیقی کم جزئی میشه، کم دقیق بشیم ما اول کلیشو با برهان که ما میایم جلو. ما وقتی میگیم دقت کن چرا میگم انفعالی نیست عاشق مهدی، وقتی یک موضوعی ما گفتیم این تو نهاد بشره، اصلا بحث ارزشی نداریم اینجا، بحث اطاعت و تمکین و مؤتمر به امر ولی بودن یا نبودن مطرح نیست. اموری که تو نهاد بشرن یه واقعیتن. چرا آقا اول از سر ذوق شروع کرد که ما یه تیکاشو نخوندن؟
لذا
هم حالا این تابع رو لذا انفعالی نیستی تابع. آقا احمد تو این تابع تا کجای موضوع میاد؟ اصل هنر تو نهاده یا نه ریز موضوعات ذیل هنر که خودشون کلان موضوع انم بعضیاش تو نهاده بشه؟ بس کنیم. اگر یک کسی اومد گفت با اصل موسیقی هم تو نهاده بشره، اومد گفت، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع شارع حدد موسیقی را، نه اثبته او انکره او مطلقا. ما گفتم مثل چی میشه؟ مثل ظواهر. آقا شارع میگه ظواهر حجته. من یه سوالی از دست سوال، شارع میتونست بگه ظواهر حجت نیست؟ اینا زمان اصول فقه میگفتم حجت فوقانی حجت تحتانی، تحت امر شارع فوق شارع. بابا آمد ما موقعی تو رو به زبونه و حمله شاه میگفتم آقا اصلا شارع میخواد بگه ظواهر شما حجت، من یه زبان خاص دیگه ای دارم برادی. چشم، شارع باید با چه زبانی او زبان خاصش رو شرح بده و با چه زبانی او زبان خاصش رو تعلیم بده و بعد با چه زبانی بگه احالا به بعد دیگه هیچ که حق رو زبان خودش را نداره؟ یعنی تا مرحله تپانچه رو چکوندن که بازی شروع بشه، تا اون مرحله شارع با زبان کی بیاد؟ زبان عرفی اغلا. لذا اغلا به ما هم اغلا حجیت فوق شارعی داره، نه اینکه شارع داره اعطاه حجیت میکنه بچه. لذا یه تیکه تربیتی بهتون میگم، اصلا نمیشه احکام عقلا رو نادیده گرفت تو سلوک تربیتی آدم. لذا نمیشه عرفان خانقاهی باشه. و هنا مطالب اخرى لا ينبغي ذکرها الان. خیلی این حرفای طباطبایی بودی تیکشو که گفتم، خیلی حرف اینجا هست. انسان اگه تو گفتی انسان اجتماعیه به طبعه، چجور استکمالش تو خانقاهه؟ خودتون نهادشه. چی شدی؟ لذا من عقدی میگفتم بابا ما عارف نمیخوای، ما مسلمون میخوای، مسلمون واقعی. عرفان یکی از جلوات اسلامه، نه عرفان مقصد اسلام ابزارو وسیله است. لذا اسلام وقتی میگه بخند باید بخندی. اگر گریه کردی یا احساس کردی گریه به صلاحته هازا. لذا امام میگفت عارف شدن به این است که بیشتر پا تو جا با پیغمبر و رسول بذاری. متوجه شدی؟ اصلا قصه عوض میشه. مطلب زیربنایی این حرف اگه ما بخوایم بیس آکادمی که ماجرا رو تو بعد هستی شناسی انسان شناسی بریم، یه چیز عجیبی از توش در میاد. اما آکادمی که بریم ها، یعنی پله پله درساشو بخونیم یادش بگیریم، حالا ما اینا رو گذاشیم همه رو هم میذاریم کنار، اصل موضوع میگیریم تو نهاد بشره. اصل موضوع بگه بله با این زبونش که من بگم میشه انفعالی، چون تو نهاد بشر نمیتونیم کارش بکنیم. حالا تو کیر داری میخوای کارش کنی، برو با خدا حل کن، به من چه؟ خود تو نهاد بشره. آقا دعوا داری؟ برو با خدا دعوا کن، چیکار کنیم؟ خودی تو نهاد بشره. اما باید یه ضابطی، حالا برگردیم دوباره سراغ دستگاه، دستگاه استنباطی. آقا دستگاه استنباطی کیه که تونسته ضابط تعیین و تشخیص آنچه در نهاد بشر است را به ما بدهد؟ خواهی دستگاه استنباطی اینه نده، چجور میخواد فقه اجتماعی داشته باشه؟ چجور ما از این مرجع تقلید تو احکام اجتماعی بخوای تقلید کنیم؟ اونم تو مستحدثات. بفهمید که وقتی من میگم آقا و امام اعلمن یعنی چی؟ ببین به خدا مسئله مسئله تعارف نیست، مسئله خدای نکرده خاک به دهنم مسئله جسارت به کسی نیست، مسئله یه دارایی علمیه. متوجه داشت آقا چه دارم عرض میکنم؟ یه باوره، یه باور قابل استدلال علمی. اصلا تو بگو آقا رهبری نیست، آقا آیت الله خامنه ای تو قم داره درس خارج میگه، بریم بشینیم پیش علما بگیم آقا کی میتونه اینو دفاع کنه توضیح بده این مسئله؟ اصلا کسی با این نگاه وارد دستگاه استنباط میشه؟ وارد احکام معاملات، وارد موضوعات اجتماعی؟ خب جانم این گردنم میدم اگر کل عبارات امام خوندیم اینو بهتون ندادم توش. من جواب یکی یکی اینا رو عبارت بهتون میدم از امام و او 15-20 جلسه که پارسال خوندیم، هی گفتم اینجا آقا ناصر کار کردم نوشتشون اینا رو که این تیکش رو نداریم، این تیکش رو این تیکر باید ببینیم چیم، اینا رو یکی یکی لیست کنیم تا بریم عبارات امام بخونیم. خب حالا بریم جلوتر ببینید، حالا با این زاویه دید عبارت آقا رو یکم بخونیم. بنابراین هنر یک امر انسانی است، بنابر همون شرح ها که از ذوق اومد جلو و او بحثا، هنر یک امر انسانی است. حالا که انسانی شد نمیتوانیم، ببین این تابعه ها، مصداق شده هنر، تابع کلیش ثابته، ایکس یک امر انسانی است. حالا این ایکس اینجا کیه؟ هنره. جای دیگه چیز دیگه، جزئیات هنره، کلیات فوق هنره، هر چی که تو ای ایکس قرار بگیره یک امر انسانی است. نمیتوانی ما بنشینیم بحث کنیم که آیا هنر از احکام خمسه کدام حکم را دارد، چون یک امر انسانی است. آقا شما بیا فردا اثبات بکن موسیقی جزء این امور انسانی نیست، که آقا بعدا تو کتاب الغنا بهت میگه بگه هست رضا برد تلیل قرآنه ترتیله، و اون موسیقی نیست، اون موزیک نیست، اون نغمه نداره، داره یا نداره؟ خب داره دیگه، تو دستگاه قرار نمیگیره، قرار میگیره. با موسیقی شاخدم که نداره، اینی که میاریمش تو دستگاه شور، اینی که میبریم تو دستگاه ماهور، اینی که میبریم تو دستگاه ناور، نمون بهش بیان موسیقی. موسیقی چیه اینه؟ نه نه حاج آقا تو رو خدا شرشر آب هم موسیقیه، انعم الله علیکم، نه بحث میکنیم. حالا نه حاج آقا اجازه بده، داشتیم گفتم مبانی رو بذار درست کنیم، هم نرسیدم به استفتا. خب ما اصلا این مبانی رو نداریم، ما تو حوزه پیرمون در اومده یه کتاب مکاسب تا آخر نمیخونیم که قواعد عام معاملات اولیه عقلاه، معاملات اولیه عقلا که خیلی مصادرش اکسپرت شد رفت، ما باید مبانی اینا رو اول در بیاریم شیخ تا برسیم به مصداق، ولی نمیتونیم. خب علم نداریم، اون معصوم است، اون معصوم است سلام الله علیه و علیه اجمعین، که الائمه اذا شاءوا علم، ما نیستیم، ما تکلیف گردنمون حکم خدا رو بگیم، اما باید جون بکنیم تا بفهمیم حکم خدا چیه. خب اینطوری بریم جلو دیگه، این میشه راه آنچنان رو که رهروان رفتن، این میشه همون فقه جواهری دستگاهه. ببین الان من دارم دستگاه رو میگم، دستگاه همونه، موضوع بررسی کن. حالا ببین آقا چی میگه در موردش. یک طبیعت انسانی است، یک حقیقت انسانی است، یک حقیقت بشری است، بله جلوه های مختلفی دارد مثل بقیه کارهایی که افراد بشر میکنن، بله آن جلوه های مختلف را باید رفت سراغش و دنبال احکام خمسه برای آنها باید گشت، و الا اصل هنر یک پدیده انسانی است، یک امر مبارک است، یک امر ضروری است، یک امر حقیقی است. دوستان از بین این جملاتی که خونده فقط کلمه یک، اون جمله یک امر مبارک جمله ارزشیه. معمولا کسایی که خطاب آقا رو میخونن این جمله رو رو تابلوها می‌نویسن. کلش کلاس درس بودا. آن جلوه های مختلف را باید رفت سراغش و دنبال احکام خمسه برای آنها باید گشت. و الا اصل هنر یک پدیده انسانی است، یک امر مبارک است، یک امر ضروری است، یک امر حقیقی است. هست تمام که بعد حالا تو بحث فرهنگش بعدا باید بیان بگیم در مورد فرهنگ هنر. اگه شارع میگه که این بده، ما چجور باید اینو حذف کنیم جایگزین براش بذاریم؟ اونجا میشه بحث فرهنگش، فرهنگ سازی برای هنر متعالی. حالا برسم به اون کلید واژه فقه. به به رفتیم تو کلامه. فقه متکفل همه امور زندگی بشر است. فقه متکفل همه امور زندگی بشر است. یه همون حد اکثری بود که من میگفتم حد اکثری به این قرائت، دفاع حد اکثری از دین، حد اکثری به این قرائت. بله بله، رفت سراغ کلامش. ادعای فقه این است، فقه متکفله، تو رو خدا عبارت دقیقه، متکفله تبیین شرعی و اسلامی همه اموری است که مورد ابتلاء انسان است در زندگی فردی و زندگی اجتماعیش. چرا؟ چون خود اجتماع هم انسان اجتماعیه. مطلب جدید یاد گرفتیم ها. خب هنر هم یکی از همین امور است، بایست فقه به این بپردازد. بله ما دیر به این فکر افتادیم، دیر شروع کردیم. این کارها خیلی قبلها باید انجام میگرفت و حالا به حمدالله شماها شروع کرده اید. بعد حالا ببین خطری که آقا تذکر میده، ما افتادیم تو حچلش. ببینید اما اینکه حالا آیا افراد و حوزه وارد مقوله های هنری بشوند یا نه، مثلا فرض کنید سینما یا تئاتر یا بقیه رشته ها، این البته یک حرف دیگری است. این البته یک حرف دیگه. آقا اینجا نه مدیر کلانم است، میگه آقا اگه شما مصلحتی برای این درست کردید از جهت مدیریتی من بعد دعوایی با تو برم. حیث مدیریتی اجرایی ولش کن، حالا حیث علمی و فنی و ملاکیش. بدیهی است که یک نفر طلبه ای که وارد حوزه علمیه می شود برای یک مقصودی وارد می شود که آن مقصود معنایش سینماگری نیست، همچنان که معنایش تجارت نیست. چقدر میگه تو که میای احکام تجارت یاد میگیری، حکم فقهیش میگی، نه به این معنا که الان خودت دکون بقالی داشتی، که همچنان که معنایش معماری نیست، این بدیهی است و لزومی ندارد. اما البته منعی هم وجود ندارد که حالا یک نفری اگر چنانچه ذوقش اقتضا کرد برود وارد یک مقوله‌ای بشود، البته به شرطی که از کار اصلی خودش باز نماند. دقت کنید آقا داره که پس قرار نیست اگر میخوای موضوع شناس هنر بشی یعنی دایرکتور بشی برا من. کی گفته برو تلفیق بکن؟ کی گفته بلند شو برو نمیدونم کارگردان بشو؟ کی گفته برو آرتیست بشو، سناریست بشو؟ ببینید عبارتو دوباره. بله یک فقیه برجسته اگر بخواهد در زمینه مسائل هنری اظهار نظر بکند بایستی با مقوله هنر آشنایی داشته باشد. این موضوع شناس. اگر با این مقوله آشنایی نداشته باشد و ننشناسد هنر را و نداند که هنر چیست و خصوص این مقوله هنری چه حد و مرزهایی دارد. آقا میخواد در مورد موسیقی صحبت کنه، میخواد در مورد سینما صحبت کنه، میخواد در مورد هنرهای تجسمی صحبت کنه، باید بشناسه موضوع چه تعریفی دارد. بعید است موضوع شناسی، حالا بعید است که بتواند درست حکم را از آب در بیاورد. دستگاه و منابع مشکل ندارن، موضوع شناسی ضعیف باشه خروجیت غلط آب در میاد، چون یکی از شرایط استنباط درست حکم یکی شناخت موضوع است. موضوع را باید خوب شناخت. اگر موضوع را نشناسیم حکم به درستی در به دست نمی آید. بنابراین به نظر من جا برای این کار خیلی زیاد است. جا برای کدوم کار؟ موضوع شناسی، نه هنرمند شدن. و این کار خیلی عقبی. ببینید تو رو خدا مرزو، ما یه موضوع داریم، یه دستگاه استنباط داریم، یه منابع داریم. استنباط آقا طبیعیه، استنباط باید اتفاق بیفته، استنباط از منابع، از منابع باید در بیاره، اما باید موضوع شناسی درست باشه. ما تو موضوع شناسی افتضاح اوزامون. آقا اینو داره میگه، خیلی وقت با خیلی پیش باید این کارو میکردیم. یعنی چی؟ یعنی موضوع شناسی. حالا من و شما الان تو کدوم مرحله شیم؟ تو به دست آوردن دستگاهی. چون شرط لازم دستگاه، شرط لازم موضوع نیست. با این توضیح تازه من به شما میگم تمام مؤسسات علوم انسانی اسلامیمون اشتباه رفتن. میدونید چرا؟ لج ندارم اینو میگم، چون اونا رفتن دارن علم کتابخانه ای میخونن. علم کتابخانه غربی به کار من نمیاد. من باید موضوع شناسی محتاجان الی جامعه ما انجام بدم، او برای علم کتابخانه‌ایشو بخونه، بعد تازه بیاد تطبیقش بده بر شرایط که تطبیق بشود یا نشود. الان میگه برای که ما موضوع شناسی اقتصاد داشته باشیم، اقتصاد نئولیبرال بخونیم. میره پیر خودشو در میاره، بعد میاد بعد کلی که اقتصاد نئولیبرال یاد گرفت، بعد میگه خودی خودش گفت نئولیبرالم دیگه، تاریخ مصرفش گذشت، ما هنوز برام بعدش مدل نداری. که حالا اگرم درست بود این داشت تو مثلا آمریکا و مثلا تگزاس اجرا میشد، ما الان اینجا. ببین کار غلط میره. جانم از این منظر روی کرده نتیجه بخشی مشکل پیدا میشه توش. ما باید استنباطمون رو درست کنیم، تو استنباط حدود و مرزهای موضوع شناسی را معلوم کنیم، بعد با این حدود و مرزها به سمت موضوع شناسی برویم. کما اینکه تو فلسفه باید حکمت علیامان را یاد بگیریم، بعد حکمت علیا را ممتد کنیم، امتداد حکمت رو رو کف شرایط فردی و اجتماعی ببینیم. لذا آقا اونجا میگه امتداد حکمت، نمیگه فلسفه مضاف. اینجا هم میگه موضوع شناسی، نمیگه رشته های جدید. ببین اینایی که ما در هنر دارن کار میکنن، آقا بهشون نمیگه فلسفه هنر، فقه هنر، نظام هنر، آکادمی هنر چی خوندید، میگه خوبه اومدید دارید موضوع شناسی، نریدم سناریست بشید.
بعضی وقتی موضوع شناسی
من قبول دارم، تو این حرف من قبول دارم، تو این حرف من با من خودم مهدی بهم گفتم مثلا بعضی از رشته ها قد شده. روشن میکروفون، من هی نگام بهش بود که قد نشه. من مهدی جان یادم دیگه گفتم بعضی چیزا فن عملیه، با بریم تو اجراش. اینو قبول دارم. الان من دارم میگم مثلا روش ورود غلط بوده، متوجهی شیخونا؟ شما داری ادامه میدی حرفو.
نه
ببینید دارم تفکیک میکنم، دارم میگم الان ببینید یه آسیب شناسی ناقص کردم. آقا یه حرفای من رو بهش احتجاج نکنید، آخاک به درم اشتباه کردم حرف زدم. الان وقتی میخوایم جریان شناسی کنیم بریم تو میدان، باید این دفعه از صفر و یک، صفر تا صدش رو کامل ببینیم. این جست گریخته حرف نزنیم. من یه برش دادم که فقط لمس کنیم، نمیخواستم روزشو بخونم. قطعا هم هر کدوم از این مجموعه یه منطقی داشته تو حرکتش، نمیخوام من منطقشو نادانسته نفی کنم، اما اگر بخوایم به این برسیم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ما میخوایم بریم علوم انسانی اسلامی تولید کنیم، پس بیایم همین الان پایشیش بگیم ببر روانشناسی بخون. بعد که روانشناسی میخواد بخونه چی میخونه؟ میره چهار تا کتابا ژان پیاژه میخونه، تاریخ علم روانشناسی میشینه میاد جلو تا برسه به حسن علی بقال و فروید و اینا. بعد حالا تو این فضا و تو این سیر که قرار میگیره، بعدن بهش میگم عمو روانشناسی اسلامی ها، میگه چهار تا آیه گذاشتم تنگش درست شد. بعد یه عده میشه این کار غلطه، بعد میگه نه منم نمیخواستم این کارو کنم، من میخواستم بهشون بگم ما منابع اسلامی هم داریم برای اون چیزایی که شما میگید. میگم خب میخواید چیکار کنید؟ میگم من دارم موضوع شناسی میکنم. ای علامات این مقطع اشیم. الان این بازی ها رسیده به یک هشتم نهایی تو این مقطعش. رسیده به این مقطعش. حالا واقعا میگه الان موضوع شناسی میکنیم، میگیم بزرگوار اون موضوع شناسی که این فقیه میگه غیر اون موضوع شناسیه. لذا الان شما دید من وقتی داشتم تعاریف هنر رو میخوندم، ببینید یه بار من تعاریف هنر رو میخونم که بدونم اونجا چه خبره، وقتی هم داشتم میخوندم شما دیدید من ابدا انتقاد نگفتم تعریف جامعه یا مانع،
گزارش
به من بگید چیه. آقا من میشینم دستامم میبندم قولم میدم تکون نخورم عینک خودتون رو چشم من فیکس کنید، بعد بفهمم فرهنگ کیه، خوردنیه، پوشیدنیه، چیه. خب با تعریف خودتونم بگید، اصلا کار ندارم داری چی میگید، من میخوام حاصل مصدرشو بفهمم. اما وقتی اینو فهمیدم اینا دنبال چیان، دیگه ادامه نمیدم کار کتابخانه ایشو، میرم برم به سمت کف میدان. نگاه متفاوته، نگاه آکادمیک به اون معنا. بله به قول آقای مطهری شما واجب کفایی درست کنید، امروز لازم ما هنر فرهنگ آکادمیکش هم بنویسیم، اون میشه تکلیف شرعی این چشم. اما این خیلی از اینه که میخوایم فرهنگ اسلامی رو حاکم کنیم. من امروز میخواستم یه عبارت از آقا در مورد خود فرهنگ اسلامی بخونم، بحث کنیم در موردش که ما به چی نیاز داریم، ما باید دنبال چی بریم تو بحث فرهنگ و تو بحث روابط اجتماعی. این عبارت آقا رو میخواستم تو بخونم، حالا که رفتیم عقب‌تر یه صحبت دیگه شروع کردیم، به اینم خواهیم رسید ان شاء الله الرحمن. اما مدل نباید غلط آب در بیاد. خب حالا ما آی سبت و شیخ عزیز کجای قصه ایم؟ ما یه مدتی درس خوندیم اشتباه درس خوندیم، یعنی خوندیم نمیدونستیم باید چه جور بخونیم برای چی بخونیم. حالا با این نگاه من اومدم، من میفهمم من باید اول این دستگاه رو پیدا کنم که این دستگاه بعدن علم زبون حوزه ای بگم، این دستگاه بهم بگه آقا تو برای این موضوع خاص که واجب کفایه میخوای بری کارش را بندازی، یا برای این چقدر فلسفه اسلامی هم میخوای. ببینید یه ذره یه بخشی از فلسفه رو من میخوام برای اینکه دستگاه یاد بگیرم، یه بخشی از نحو میخوام برای اینکه دستگاه یاد بگیرم، یه بخشی از اصول میخوام، اینا درسته، یه جایی میخوام برای تو عمل. دستگاه بهم میگه آقا اگه میخوای بری فلان رشته رو کار کنی، تو قطعا باید بری نفس اسوار رو بخونی، باید بری تاریخ ابن خلدون هم بخونی. جا معلوم میکنی دستگاهی که معلومه بری بخیره بیاری. من الان تو مرحله دستگاه هم، بعد که من گفتم میخوام برای ای برم که بهم گفت اینا رو پیش نیاز داری، بهم میگه خودت برو اینو بشناس، اما خط کشی بهم میده، به میگه کجاش مال نهاد بشره، کجاش مال اضافاته، کجاش الان عنوان مرکب شده و لایه های مختلفی رو
اسمانی تو صدا سیما آقا میخونه باز یه چیزی شبیه
میگه. بله 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 بله
نشسته آقا اسمانی،
بله بله همون نشسته که با رادیو بود سال 73 به نظرم میاد، 72 یا 73. پس ما این رو نیاز داریم، ما الان تو رتبه موضوع برگردم یه تکلیفی برای شماست. بچه ها وقتتون رو تلف نکنید، اگه میخواید این راه برید این تیکرم به شما بگم رفقا ما الان تو جنگیم، جنگ آدم جنگجو نونش با خدا، آبش با خدا، آبروش با خدا، زندگیش با خدا، او که کشاورز بود وقت درو کردن زمینش بود، شب عملیات شد جبه خالی بود، اینا برن شدن رفتن جبه، حتی نگو اگر این زراعتان من درو نکنم اینا آفت میزنه، سرمایه اقتصادی و نون مردم و نمیدونم اسراف حرامه، ولش کن رفت. ما اگه میخوام بریم این کار باید تمام کنیم. ما الان مایه محتوای حوزویمون ضعیفه، دقت کنید دارم چه عرض میکنم، برای طلبه ها دارم اینو میگم، هول نکنی بیفتی تو موضوع شناسی ای برم عدست بره، البته ای برم نمونی دفعه بمونه میخوام 14 سال اسفار بخونم، 14 سالم شفا بخونم، دیدی علامه طباطبایی اشاراتم گفت شواهد و نمیدونم تا علامه طباطبایی پیش استادش حتی طهارت الاعراق ابن مسکوی خوند، منم باید برم پیش اگه اینه باش نصبح دولتت بزمت اونم نشه. اما ببینید ما را رفتن مدل انقلابی جهادیمونه نباید فراموش کنیم، بعد با این مدل را رفتن بعد این مایه رو کسب کنیم، بیایم سریعتر به سمت این موضوعات. حالا ببینید عبارت رو، ببینید عبارت رو، چون یکی از شرایط استنباط دستگاه استنباط درست حکم شناخت موضوع است. موضوع را باید خوب شناخت، اگر موضوع را نشناستیم حکم به درستی به دست نمی آید. بنابراین به نظر من جا برای این کار خیلی زیاد است. حالا هم راجع به خود هنر و فلسفه فقه هنر، فلسفه بعد هم فقه هنر. دست شما درد نکنه، خیلی خیلی ممنون. بله بعدن یه روزی اگه وقت شد من براتون توضیح میدم آقا چرا جعل اصطلاح میکنه فلسفه فقه هنر. این غیر فلسفه هنره، یعنی فلسفه مضاف نیست و غیر از اصول. با ورود بعد هم فقه هنر، با ورود در مسائل فقهی هنر، حد و مرزهای هنر را مشخص کردن و نظر اسلام را. ببین بعد هم آقا محسن فقه هنر، یعنی نظر اسلام رو با فلسفه فقه هنر نمیشه گفتا. نظر اسلام رو آخرش ما با چی بگی؟ طولیت رو دقت میکنی چی جور آقا داره میچینه؟ بله بله بالا هم بودیم، همینجا بودیم اون موقع. اگر درباره اصل هنر بخوایم نظر اسلام را بدانیم، نظر میده آقا، به نظر میرسد آقا اینجا رو نظر میده، کلیتشو میبنده، به نظر میرسد که اسلام هنر را نه فقط قبول کرده بلکه تشویق هم کرده. ممنون و متشکر. دست شما رو دارم؟ نه فقه، فقه باید نباید. بله فقه، فقه اکبر به معنای این که از فقه طهارت تا دیات باید توسعه پیدا کنه، قطعا خودم و آقا با ابوابی رو فهمودن، عبادات معاملات بر چقدر ابواب شمردن، همونجا داشتن دایره رو از فقه متعارف. آقا مهدی خدا شاهده یقین دارم، خدا شاهده یقین دارم، اگه همینجا مخاطبه این چنینی بود یکی میرفت تو بحث با آقا، آقا برای ریز جزئیاتش هم نظر داشت، همینجا میگفت نظر اسلام این است، خودش ذهنشو بسته، حفظه الله و ابقا، ذهنو بسته. این مرد متفکره، این مرد ببین برای نرم افزار حکومت حرف داره، این مرد فقط یه آدم سیاسی که یه مجتهد یه متدین انقلاب کرده نیست. امام هم همینجا
اینگار که مثلا یک کتابخونه
یه ذهن بزرگواران، مثلا
همین
ما دست میذاری
این کتاب میشه،
این
کتاب ها قاطی هم نمیشه،
نمیشه، نه اینکه الان حفظ کتابا رو ها آه. نه الان دوباره رفتی سراغ ولایت تکوینی، امام زمان عنایت کرد همه، نه بخدا چرا خرابش میکنی بعضه، میگه الان من تو پایگاه بسیج نشستم دارم با بچه ها راهنمایی حرف میزنم، خدا خیرت بده. این مرد زحمت کشیده، هندسه سازی کرده، علم قابل ارائه است، قابل دفاعه، چرا حرومش میکنی بحثو؟ خب نه ما عادیمونم سنتی خودمونه. آقای مطهری چی جو؟ ببین حاجا بعدن بحث میکنم در مورد تربیت فقیه اینطوری. مگه آقای مطهری چند سالش بود رفته ایران؟ مگه آقای مطهری وقتی مجله زن روزه رید احساس تکلیف کرد رفت تو نظام حقوق زن در اسلام، یکی یکی موضوعات استنباط نمیکرد؟ حتی تا رساله شیخ حسین حلی معاصر آقای خویی رو رفت در آورد حرف زد در مورد رضاع و ازدواج موقت و تعدد زوجات. بعد همون موقع متول درس میداد آقای مطهری تو تهران مرس مروی. خب چجور رسید؟ میخوام بگم بعد موردش یکی دوتا هم آیسم تو شیخ نیست. بله مگر آقا دایورتش کنیم به پشت کوافورد رزق الهیه، اینا هم امام یه فوتی کرد بشون، علامه طباطبایی هم یه نفسی و تمام شد. اگه میخوایم ماسمالیش کنیم خب باش، اگه اینطور آقا بیا بریم ایکس باکس بذاره ما هم بازی کنیم، ولش کن. خب که نمیشه، یعنی واقعا تو فضاهامون اینطور میشه گاهی اوقاتا. البته اینه به شما بگم اینا رو که دارم میگم میشه روشن فکرم نشیم، منطق علمیشو داریم میگیم، این که این ولی ما و اولیاء ما خودشون ای کار هم بودن و چیزایی بیشتر از این داشتن هم داشتن، اما نه حاج آقا ببین من الان دارم ببین الله رضوان خدا بر او رضوان خدا بر او رضوان خدا بر او آیت الله بهجت رضوان الله درس فقه میداد. خب آقا اگر کسی آیت الله بهجت درس فقه که میداد ساعت 11 و نیم درسش تموم میشد، 12 هم اذان بود. ما سر ساعت 12 آیت الله بهجت خیر آیت الله بهجت دیم ساعت پیش بود. من ساعت 12 که میشد آیت الله بهجت کسی بود که اگه یه نگاهی هم میکرد من به یکی از بچه‌ها اجلکم الله اجلکم الله اجلکم الله بلا تشبیه بلا تشبیه میگفتم اگر یه خری هم اجلکم الله ببندن در این مسجد حاج آقا که میاد میره برای نماز و میره عقبش نگاه کنه آدمی میشه. با خدا قسم آنان که خاک را به یک نظر کیمیا کنن همینطوره. اما وقتی این مرد خدا این ولی خدا بلند میشه ساعت 11 تا 11 و نیم درس فقه میده، یعنی چی؟ درس فقه دادن کلاس درس مثل آقا دو بنده کشتی پوشیدن رفتن سر دوشک کشتی، اونجا دیگه کشتیه، اونجا دیگه نگه آقا زد یه خممه گرفت زدم زمین حق و ناسا نمیدونم احترام من به هم زد، بحث علمیه. اگه بحث علمیه ممکنه یکی بیاد رد کنه نظرشه، چون اون مقام امام معصومه که اسمت علمی و عملی و همه چیزش با همه. ما موظفیم به بحث علمی، الان داری بحث علمی میکنیم، این ربطی به ابعاد دیگه نداره. مستحضرید؟ باید ما را هم دیگه جدا کنیم. ما حالا قرآن یک اثر هنریست، شما ملاحظه میکنید بعد آقا سر قرآن این مطلب پیاده میکنه، بعد سر موسیقی میبرده زیبایی قرآن، نغمات قرآن، بله، با وزن و موسیقی کلام در آیات کریمه قرآن موسیقی کلمات یک چیز مخفول عن واقع شده و به آن توجه نمی شود. یعنی کسی بیاد بره موسیقی قرآن رو کار کنه. یه زمانی به دوستان پیشنهاد میدادم یه کارایی طوری انجام بدن. بله من خودم یادداشت دارم تو این موضوع. من یه موقعی سر بیکاری، من جنون علمی دارم، یعنی وقت بیکار میشم میرم مثلا یه شاخ علم و کتاب برسه دستم میرم ببینم چه خبره توش. یه موقعی یه بخشی از آیات، بخش ناچیزی رو شروع کردم معنایابی و دستگاهیابی این معنا که این آیه رو با چه دستگاهی بخونیم، اونو با چه دستگاهی بخونیم، اونو با چه دستگاهی بخونیم، و تو همون مقدار محدود به چیزهای عجیبی رسیدم، هم از جهت اجرایی. میبینید اجهت اجرایی بعضی دستگاه به هم پیوند، یعنی الان بریم مثلا پیش یه آقایی بهش بگو آقا میشه مثلا ما یه دفعه از دستگاه چارگاه ببینیم تو دستگاه رست مثلا پلیز ریپیت نو اما میشه مثلا ما از نهاوند بیایم تو حجاز، بعد از حجاز بریم تو رست. آره مثلا میشه این دستگاه. بعد عجیب چینش آیات یه طوریه اصلا آیه اجازه نمیده، مثلا توی غلطه دیگه، مثلا یه ای بری تو این نمیشه، آیه ها پیدا هم نمی کنی که آیه ای باشه که منطقا باید این اتفاق براش بیفته. من به اینجا اون موقع بچه ها گفتم ببین ما تطابق علیه الاغلا تطابق حکم شرع و عقل ها، عقل همینه، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارم بود تو وادی ملا صدرا اینا، اینجا موسیقی علم این با اون ست داره میشه. چقدر ما از یه عجائب داریم. در مورد خواندن یک روایتی در همین باب روایت غنا رفت آقا موسیقی که ما هم مفصل بحث کردیم در باب مسئله غنا هست که یک نفر قرآن را با صدای خوشی میخواند به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علیه آله گفتن این صدای خوشی دارد قرآن را خوب میخواند. آقا داره روایت چم میگن. فرمود بخواند. وقتی شروع کرد خواندن پیغمبر اکرم صلوات الله صلی الله علیه و آله فرمودن آنطور که آقا میگن آنطور که در ذهنم است، نه اگر روایت دستشون نیست، اینجوری قرآن را بخوانید، هاکذا رتل القرآن، در روایت اینطور اومده، یعنی با این صدای خوش. خب این هنر است، هنر یعنی هم این هنر موسیقی است. یا مثلا فرض کنید که در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن شما ببینید اول کتاب ها چه سجع های زیبایی داره، در این اجازات مختلفی که علما به هم داده اند اجازه اجتهاد، اجازه روایت. ببینید چه عبارات زیبایی، چه سجع‌های زیبایی را علما آورده‌اند. اینها همه همین فقهایند، در عبارات کتاب‌هایشان هم همین جور است. حالا آنچه فارسی نوشته‌اند به خصوص در این اواخر خیلی برجسته نیست، اما مثلا کتاب‌های مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینها همه اشعار است. بنابر این که ما بیاییم فکر کنیم که نظر اسلام با هنر آیا مساعد است یا مساعد نیست، به نظر من یک بحث واضحه است. یعنی ما آخوندا کار نکردیم که این هنرمند احساس کرده اسلام با هنره. الحمدلله امروز یه دور در واقعا آدم اینطور بشینه عبارتا امام آقا رو مباحثه کنه، چی ها توش در میاد. امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است، در متن زندگی بشر است. بانک در متن اقتصاد. امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است، در متن زندگی بشر است. اینجور نیست که هنر یک چیز زائد یا تشریفاتی باشد. تو رو خدا اینو بذارم برای جلسه بعد، حیفه، چون آقا داره رو موضوع شناسی بیشتر کار میکنه. چیزی که زائد و تشریفاتی نیست نمیتوان نسبت به او بی تفاوت بود. حالا میخوای اسمش بذاری انفعال، بذار. یه بحثی داشت، نه چرا ما موضوعات رو تو علوم انسانی عقد بگیریم، اصلا خودمون اختراعه موضوع کنیم، اصلا نه من نه او، چی تو کف میدان جزئه موضوعاته. میخونیم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.